بخش 18 در سرزمین الدورادو چه دیدند؟
کاکامبو شگفتیش را به مهمانخانه‌دار ابراز کرد و مهمانخانه‌دار به او گفت: من مردی نادان هستم و به این راضیم، ولی ما اینجا پیر مردی داریم که بازنشسته دادگستری است و مشهورترین فرد پادشاهی و بسیار پرحرف. از این رو کاکامبو را به خانه پیر مرد برد. اکنون کاندید نقش کمرنگ تری داشت و چون پیش خدمتی برای نوکرش بود. آنها وارد خانه نقلی ساده‌ای شدند که درش فقط از نقره بود و قاب بندی اتاقها فقط از طلا، گرچه چنان با سلیقه که بهترین نقش بندی ها به پای آن نمی رسند. اگر حقیقت را بخواهید، راه را تنها با زمرد و یاقوت آراسته شده بود، ولی روش آراستن در نهایت سادگی بود. پیرمرد دو غریبه را در کاناپه‌ای پوشیده از پرهای مرغان بهشتی نشاند و چند نوع نوشیدنی در تنگهای الماس به آنها پیشکش کرد. سپس با این گفته ها شگفتی آنها را فرو نشاند.
من 172 ساله و از پدر مرحومم که استبلدار شاه بود درباره انقلاب‌های عجیبی که در پرو دیده بود چیزهایی شنیدم. پیش از اینها سرزمین ما سرزمین ملی اینکاها بود که با بی ملاحظگی به منظور فتح دیگر قسمت‌های جهان آن را ترک کردند و سرانجام به دست اسپانیایی‌ها از بین رفتند. عاقل‌ترین شاهزاده‌های میهن آنهایی بودند که هرگز دره خود را ترک نکردند. آنها با رضایت ملت مقرر داشتند که از این پس هیچ ساکن پادشاهی کوچک ما نباید اینجا را ترک کند و این قانون پاسدار بیگناهی و خوشبختی ماست. اسپانیایی ها شایعاتی بی اساس درباره این سرزمین شنیدند و آن را الدورادو نامیدند و شوالیه انگلیسی به نام رالی حدود 100 سال پیش حتی تا نزدیکی های اینجا هم آمد، ولی چون ما به وسیله کوها و پرتگاه های بیشماری احاطه شده ایم تا کنون از درند خویی ملت های اروپایی که جنونی غیر قابل تصور به خاک و گل کشور ما دارند و برای به دست آوردن حتی کمی از آن حاضرند تمام ما را تا نفر آخر قصابی کنند، در امان مانده ایم.
گفتگو به طول انجامید و به شکل حکومت، آداب ملی، زنان، نمایش‌های همگانی و هنرها کشیده شد. سرانجام کاندید که همواره به ماوراء الطبیعه علاقه داشت، به کاکامبو گفت که بپرسد آیا کشورشان مذهبی دارد یا نه. پیرمرد کمی سرخ شد و گفت:
منظورتان چیست؟ آیا شکی دارید؟ گمان می‌کنید که ما مردمان پست ناسپاسی هستیم؟
کاکامبو با ملایمت پرسید که مذهب الدورادویها چیست؟ پیرمرد دوباره برافروخته شد و پرسید:
مگر چند مذهب داریم؟ فکر می‌کنم مذهب ما همانی است که در همه جا هست. ما از بام تا شام خدا را می‌پرستیم.
کاکامبو که تمام مدت مترجم پرسش‌های کاندید بود گفت:
پس شما تنها خدای یگانه را می‌پرستید.
پیرمرد گفت:
آشکار است که دو یا سه یا چهار خدا وجود ندارد. باید بگویم که مردمان دنیای شما پرسش‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای می‌کنند.
کاندید از سؤال کردن از این پیرمرد خوب خسته نمی‌شد. او خواست بداند چگونه مردم الدورادو خدا را نیایش می کنند. فرزانه خوب و محترم جواب داد:
ما ابداً او را نیایش نمی کنیم. چیزی نداریم که از او بخواهیم، چرا که هرچه بخواهیم از پیش به ما داده شده است. ما همواره خدا را سپاس می گوییم.
کاندید علاقه‌مند بود که شیش‌های آنجا را ببیند. از کاکامبو خواست که بپرسد آنها کجا هستند. پیرمرد شریف لبخند زد.
دوستان من، تمامی ما کشیش هستیم. شاه و تمام سران میهن ما هر روز صبح سرودهای رسمی سپاس را میخوانند و 5 یا 6 هزار نفر آنها را همراهی میکنند.
چی؟ شما هیچ کشیشی برای آموزش دادن، استدلال کردن، گول زدن و سوزاندن مخالفان ندارید؟
پیرمرد گفت:
باید دیوانه باشیم. اینجا همه ما یک طرز تفکر داریم و نمیفهمیم شما با کشیشانتان چه میکنید.
کاندید از تمامی صحبتها لذت بسیار برد و با خود گفت:
اینجا خیلی با وستفالیا و قصر جناب باران فرق دارد. اگر دوستمان پانگلوس الدورادو را دیده بود، قصر تندرتنترونخ را بهترین جای روی زمین نمی نامید. بسیار سفر باید تا پخت شود خامی.
پس از این گفتگوی طولانی، پیرمرد شریف برای سفر دو مسافر به دربار درشکه 6 گوسفند سفارش داد و 12 مستخدمش را همراهشان کرد. او گفت:
ببخشید که پیری مرا از افتخار همراهی با شما محروم می کند. پادشاه چنان شما را می پذیرد که روی هم رفته ناراضیتان نمی کند و اگر در آنجا بهتان خوش نگذشت، بدون شک اجازه خروج از کشور را خواهید داشت.
کاندید و کاکامبو سوار درشکه شدند. 6 گوسفند مثل باد یورت می رفتند و در کمتر از 4 ساعت به قصر پادشاه در کناره پایتخت رسیدند. راه ورودی 220 پا بلندی و 100 پا پهنا داشت. وصف تمام موادی که قصر از آن ساخته شده بود غیر ممکن است، ولی می توانید تصور کنید که بسیار بهتر از ریگ ها و شن و ماسه هایی بود که طلا و جواهرشان می نامیم. 20 دختر زیبای نگهبان به کاندید و کاکامبو که از پله های درشک پایین می آمدند خوش آمد گفتند. آنها را به حمام بردند و به آنها لباس هایی بافته شده از پر مرغ مگس خار پوشندند. سپس مأموران عالی رتبه پادشاهی، زن و مرد، طبق رسم آنها را از میان 2 ردیف طولانی 1000 موسیقیدان به خوابگاه سلطنتی راهنمایی کردند. به اورنگ که نزدیک می شدند، کاکامبو از یک افسر پرسید که آداب درست سلام به اعلی حضرت کدام است؟ اینکه به زانو یا شکم او بیفتند؟ دستانشان را بر سر و یا پشت خود بگذارند؟ یا اینکه خاک زمین را بلیزند؟ در یک کلام، کدام یک درست است؟ افسر گفت:
رسم در آغوش کشیدن شاه و بوسیدن هر دو گونه اوست.
کاندید و کاکامبو اعلی حضرت را به گرمی در آغوش فشردند و او با تمام وقار قابل تصور از آنها پذیرایی کرد و مؤدبانه از آنها خواست تا غذا بخورند. در این فاصله آنها را به تماشای شهر بردند. ساختمان‌های همگانی سر به فلک می‌ساییدند. بازارهای همگانی و تیمچه ها و فواره‌های آب خالص و گلاب در میدانهای بزرگ که پیوسته عرقهای شکرین ازشان در جریان بود، با نوعی سنگ که بوی خوش گلبرگ گل سرخ و شبو می‌داد، فرش شده بودند. کاندید درخواست کرد تا دیوان عالی و ساختمان مجلس را ببیند. به او گفتند که چون این چیزی وجود ندارد و دادخواهی در آنجا امری ناشناخته است. پرسید که در آنجا زندان نیست و جواب گرفت که نه. آنچه او را بیشتر شگفت زده کرد و شادمانی بیشتری به او بخشید، کاخ دانش بود که در آن سرسرایی به طول 2000 گام دید به تمامی انباشته از وسایل ریاضی و فیزیکی. بعد از ظهر که تمام شد، تنها 1000م شهر را دیده بودند و سپس به قصر شاه بازگشتند. برای شام کاندید با اعلی حضرت، پیش خدمتش کاکامبو و چند بانو نشست. هرگز غذایی لذیذتر از آن غذا و میزبانی خوشروتر از اعلی حضرت وجود نداشته بود. کاکامبو لطیفه های شاه را برای کاندید شرح می داد و وقتی آنها را ترجمه می کرد باز هم خنده‌دار به نظر می رسیدند. اکنون دیگر در چشمان کاندید کمترین نشانی از شگفتی دیده نمی شد. آنها یک ماه را در این پناهگاه گذراندند. کاندید از گفتن این جمله ها به کاکامبو دست بر نمی داشت. دوست من، درست است که من باز هم این را گفتم که قصری که در آن به دنیا آمدم با سرزمینی که اکنون در آن هستیم قابل مقایسه نیست، ولی دوشیزه کنه گند اینجا نیست و بدون شک تو جایی در اروپا معشوقه ای داری. اگر اینجا بمانیم درست مثل دیگران خواهیم بود، در حالی که اگر به دنیای خودمان برگردیم و با خودمان یک دوجین گوسفند با بار ریگ های الدورادو ببریم از تمام پادشاه ها ثروتمندتر خواهیم بود. دیگر از هیچ قاضی نمی ترسیم و به راحتی می توانیم دوشیزه کنه گند را دوباره به دست آوریم. این نطق قرا کاکامبو را راضی کرد. چون این خوشنودی، چنان اعتباری در خانه به مرد می بخشد که می تواند از هر آنچه بیرون دیده سخن بگوید. دو مرد خوشنود تصمیم گرفتند دیگر آنجا نمانند و اعلی حضرت را ترک کنند. شاه به آنها گفت:
اشتباه احمقانه‌ای می کنید.
خوب می دانم که پادشاهی من تحفه‌ای نیست، ولی وقتی در جایی بسیار راحت هستید بهتر است آنجا بمانید. البته من حق ندارم که غریبه ها را مخالف خواستشان اینجا نگه دارم. این نوع استبداد در خور قانون یا رسم ما نیست. تمام انسان ها آزادند. بگذریم. کی می خواهید روانه شوید؟ راه خروج از اینجا بسیار سخت و مشکل است. ممکن نیست بتوانید از این رودخانه که به طور معجزه آسایی از طریق آن به اینجا آمدید بگذرید. این رود با سرعت بسیار از غارهای زیرزمینی می‌گذرد. کوههایی که سرزمین مرا در بر گرفته‌اند 10,000 پا بلندی و مثل دیوار شیب دارند. هر یک بیش از 30 فرسنگ پهنا دارند. تنها راه پایین رفتن هم که پرتگاه است. ولی چون شما واقعا باید بروید، به مهندسانم دستور خواهم داد تا ماشینی بسازند که شما را بی زحمت از اینجا ببرد. وقتی شما را به بالای کوه ها رساندیم، هیچ کس نمی تواند با شما بیاید. به خاطر اینکه پیروان من سوگند یاد کردند که هرگز پناهگاه خود را ترک نگویند و به عهد خود سخت پایبندند. به جز اینها، هر چه می خواهید از من درخواست کنید.
کاکامبو گفت: ما فقط از اعلی حضرت چند گوسفند با مقداری آذوقه و ریگ و گل کشورتان را می خواهیم.
شاه خندید و گفت:
من به هیچ وجه این شور و اشتیاقی را که شما اروپاییان به گل زرد ما دارید نمی فهمم. ولی از هر چه بخواهید بهترینش به شما داده خواهد شد.
او بدون معطلی به تکنسیان‌هایش دستور ساخت ماشینی داد برای بالا بردن این دو مرد غیرعادی از پادشاهیش. 3,000 فیزیکدان خوب کار کردند و ماشین در مدت 2 هفته آماده شد و به پول آن کشور بیش از 20 میلیون لیره استرلینگ هزینه بر نداشت. کاکامبو و کاندید درون ماشین جا گرفت. دو گوسفند بزرگ با زین و افسار و دهنه توسن‌هایی بودند برای باز کردن راه از میان کوه‌ها. 20 گوسفند بارکش با آذوقه و 30 گوسفند با هدایایی شامل تحفه‌های کمیاب کشور و 50 گوسفند با بار طلا و جواهر و الماس نیز در خدمت آنها قرار گرفت. پادشاه خداحافظی گرمی با 2 خانه به دوش کرد. خروج و ابتکار بالا رفتنشان با گوسفند منظره‌ای تماشایی به وجود آورد. تکنسیان‌ها پس از اینکه آنها را به محلی امن رساندند با آنها خداحافظی کردند و کاندید اکنون هیچ اشتیاق و دلیلی نداشت مگر اینکه برود و این گوسفندها را به دوشیزه کنه گند پیشکش کند. او گفت:
ما به اندازه کافی پول داریم تا برای دوشیزه کنه گند، اگر به راستی بتوان قیمتی برای او در نظر گرفت، به فرماندار بوئنوس آیرس بپردازیم. بیا به کاین برویم، آنجا کشتی دست و پا کنیم و ببینیم که چه پادشاهی را میتوانیم بیابیم که یک جا بخریم.
بخش 19 در سورینام چه اتفاقی برای آنها افتاد و چگونه کاندید با مارتین آشنا شد.
روز اول برای مسافران ما به قدر کافی دلپذیر بود. آنها با اندیشه دارا بودن ذخایری بیشتر از آنچه آسیا و اروپا و آفریقا روی هم میتوانند داشته باشند دلگرم بودند. کاندید در راه اسم کونگوند را روی درختان می کند. در روز دوم، دوتا از گوسفندانشان در باتلاق فرو رفتند و با بارشان ناپدید شدند. چند روز بعد، دو گوسفند دیگر از خستگی تلف شدند. 7 یا 8 تای دیگر در صحرا از گرسنگی جان دادند. کمی بعد، برخی دیگر از پرتگاه افتادند. سرانجام پس از 100 روز کوچ، تنها 2 گوسفند برایشان باقی ماند. کاندید به کاکامبو گفت: دوست من، میبینی چطور ثروت‌های این دنیا زود گذرند؟ تنها چیزهای پابرجا شرافت و شوق دیدار دوباره دوشیزه کنگوند هستند. کاکامبو گفت: قبول دارم، ولی ما هنوز 2 گوسفند داریم با ذخایری بیشتر از دارایی‌های پادشاه اسپانیا تا به امروز، و من در دوردست شهری میبینم که فکر میکنم سورینام است و مستعمره هلندی هاست. دردسرها تمام شد و در آستانه موفقیت هستیم.
نزدیکی های شهر سیاهی را دیدند درازکش روی زمین که لباسش فقط یک زیر شلواری آبی بود. مرد بیچاره پای چپ و دست راستش را از دست داده بود. کاندید به زبان هلندی گفت: خدای بزرگ، دوست من، چرا به این وضع وحشتناک افتاده‌ای؟
سیاه جواب داد:
منتظر اربابم آقای واندردندور، تاجر معروف هستم.
کاندید پرسید: واندردندور همان کسی است که تو را به این روز انداخته؟
سیاه گفت:
بله آقا، اینجا اینطوری است. 2 بار در سال زیر شلواری کتان می‌گیریم. اگر موقع کار انگشت ما را توی ماشین شکر کنیم، دست ما را قطع می کنند و اگر سعی کنیم فرار کنیم، پای ما را می برند. من هر دوی این تجربه ها را به سر بردم. این بهای شکری است که شما در اروپا می خورید. و تازه وقتی مادرم در ازای 10 سکه 5 شیلینگی پاتاگونیایی در ساحل گینه مرا می فروخت، به من گفت: پسر عزیزم، پزشکان ساحر ما را دعا کن، همیشه به آنها احترام بگذار، آنها در زندگی تو را خوشبخت می کنند. تو افتخار بردگی اربابان سفید ما را داری، اینطوری باعث می شوی پدر و مادرت پولی به هم بزنند. افسوس، نمی دانم آنها را خوشبخت کردم یا نه، ولی آنها یقینا مرا خوشبخت نکردند. سگها، میمون ها و توتی ها 1000 بار کمتر از ما بدبختند. پزشک ساحر هلندی که دین مرا عوض کرد، هر یک شنبه به من می گفت که همگی ما پسران آدم هستیم. سیاه و سفید یکسانند. من تبارشناس نیستم، ولی اگر این موعظه ها راست باشند، همگی باید پسرموهای دور همدیگر باشیم و نباید اجازه داد تا کسی با یکی از نزدیکانش وحشیانه رفتار کند.
کاندید فریاد زد: اوه پانگلوس، تو هیچ تصوری از این پلیدی ها نداشتی. بس است، باید از خوشبینی تو دست بکشم.
کاکامبو گفت:
خوشبینی چیست؟
کاندید گفت: هیچی، میل مفرط به گفتن اینکه همه چیز خوب است، درست موقعی که خود گوینده در برزخ است. و همینطور که به سیاه می نگریست، به تلخی اشک می ریخت. وارد سورینام هم که شدند، هنوز می گریست.
نخستین چیزی که دنبالش گشتند این بود که آیا در بندر کشتی نبود که به بوئنوس آیرس برود؟ این پرسش را از بازرگانی اسپانیایی کردند که قول داده بود تا داد و ستدی صادقانه با آنها داشته باشد. ترتیب ملاقات در کافه داده شد و کاندید و کاکامبوی باوفا با دو گوسفندشان برای دیدار با بازرگان به آنجا رفتند. کاندید که همواره درست آنچه را در قلبش بود بر زبان می آورد، ماجرایش را به اسپانیایی گفت و اعتراف کرد که می خواهد دوباره دوشیزه کنگوند را به دست آورد. بازرگان گفت:
باید بسیار مواظب باشم که شما را به بوئنوس آیرس نبرم. هم من و هم شما به دار آویخته خواهیم شد. کنگوند دوست داشتنی بانوی محبوب جناب لرد است.
این برای کاندید ضربه ای رعداسا بود. مدتی طولانی گریست. سرانجام کاکامبو را به کناری کشید و گفت: دوست من، اینجا مأموریت تو شروع می شود. هر یک از ما در جیبمان به ارزش 5 یا 6 میلیون الماس داریم. تو از من باهوش تری. برو دوشیزه کنگوند را در بوئنوس آیرس پیدا کن. اگر فرماندار علم شنگ را انداخت، 1 میلیون به او بده و اگر راضی نشد 2 میلیون بده. تو هیچ وقت قاضی نکشته ای و کسی به تو مزنون نخواهد شد. من کشتی دیگری میگیرم و در ونیز منتظرت میمانم. ونیز کشوری آزاد است و آدم از برغارها یا آبارها یا یهودیها یا قاضیها نمیترسد. کاکامبو با این تصمیم بخردانه موافقت کرد. او از ترک اربابی خوب که دوستی صمیمی شده بود ناراحت بود، اما رضایت خدمت به او بر قصه ترکش چیره شد. آنها یکدیگر را در آغوش فشردند و اشکی ریختند. کاندید به او اصرار کرد که پیرزن خوب را فراموش نکند. کاکامبو همان روز رفت. کاکامبو دوست خیلی خوبی بود. کاندید مدتی در سورینام به انتظار بازرگان دیگری ماند تا او را به همراه دو گوسفندی که برایش باقی مانده بود به ایتالیا ببرد. او پیش خدمتهایی گرفت و هر چیزی که برای سفری طولانی لازم است خرید. سرانجام آقای واندردندور صاحب یک کشتی بزرگ به مذاکره با او آمد. کاندید از او پرسید: چقدر میگیری تا مرا به ونیز برسانید؟ خودم، پیش خدمتهایم، اساسم و آن دو گوسفندی که آنجا هستند. بازرگان 10,000 قروش قیمت داد. کاندید حتی پلک هم بر هم نزد. واندردندور عاقل به خود گفت:
اوهو، این غریبه فوری 10,000 قروش را قبول کرد. باید وضعش خیلی خوب باشد.
پس لحظه بعد برگشت و گفت که نمیتواند زیر 20,000 تا به دریا بزند. کاندید گفت:
بسیار خوب، این مبلغ را به شما میپردازم.
بازرگان آهسته به خود گفت:
و این مرد 20,000 قروش را هم به راحتی 10,000 تا میدهد.
او دوباره برگشت و گفت که نمیتواند با کمتر از 30,000 قروش به ونیز برود. کاندید گفت:
خوب، پس 30,000.
بازرگان هلندی دوباره به خودش گفت:
آها، پس 30,000 قروش برای این مرد هیچ است. شکی ندارم که بار آن دو گوسفند گنجینه گرانبهایی است. بیشتر از این چیزی نمیگویم. اول 30,000 قروش را میگیرم تا ببینم بعد چه میشود.
کاندید 2 الماس کوچک را فروخت که کمترینشان بیشتر از پول تقاضا شده بازرگان ارزش داشت. او پول را پیشاپیش پرداخت کرد. دو گوسفند وارد کشتی شدند. کاندید در قایق کوچکی جا داده شد تا در لنگرگاه وارد کشتی شود. بازرگان که منتظر فرصت بود کشتی را به حرکت درآورد و با باد موافق فرار کرد. کاندید مات و مبهوت به زودی او را از دید گم کرد. فریاد زد:
عجب، حیله‌ای در خور دنیای کهنه.
او غرق در اندوه به ساحل بازگشت، چرا که ثروتی به اندازه دارایی 20 پادشاه را از دست داده بود. با شتاب به خانه رئیس هلندی کلانتری رفت. آشفته و پریشان محکم به در کوبید. وارد شد و ماجرا را با صدایی بلندتر از حد معمول شرح داد. قاضی به دلیل این سر و صدا او را 10,000 قروش جریمه کرد. سپس با شکیبایی به داستانش گوش داد و قول داد به محض اینکه بازرگان برگردد به موضوع رسیدگی کند و 10,000 قروش دیگر به عنوان مبلغ دادرسی دریافت کرد. این اقدام قانونی ناامیدی کاندید را بیشتر کرد. در حقیقت او ناراحتی های 1,000 بار دردناکتر از این را تجربه کرده بود. ولی بی اعتنایی قاضی و دزدی بازرگان صفرایش را جنباند و او را به مالی خولیایی تیره فرو برد. بدتینتی انسان در تمامی کارهای ناپسندش از روحش برمیخیزد و ذهنش تنها بر اندیشه های تار متمرکز می شود. سرانجام وقتی یک کشتی فرانسوی به مقصد بردو بندر را ترک می کرد، از آنجا که دیگر گوسفندی با بار الماس نداشت، اتاقی با قیمت مناسب برداشت و در شهر پخش کرد که به هر مرد درستکاری که بخواهد با او سفر کند، خرج سفر به علاوه 2,000 قروش می پردازد، به شرط آنکه آن مرد بیش از هر کسی از وضع موجودش بیزار و بدبخترین آدم آن ایالت باشد. این نقشه چنان جمعیت متقاضی گرد آورد که در یک ناوگان هم جای نمی گرفتند. کاندید بین نامزدهای مهم دست به انتخاب زد و حدود 20 نفر را که قدری قابل همراهی و دوستی به نظر می رسیدند جدا کرد. هر یک از آنان وانمود می کرد که بدبختر از دیگران بوده است. همه آنها را به مهمانخانه برد و بهشان شام داد، به شرطی که قسم بخورند صادقانه تمام داستان زندگیشان را تعریف کنند. او واقعاً بدبخترین و ناراضی ترین فرد را به همراهی برخواهد گزید و به دیگران هدایای گوناگونی خواهد بخشید. نشست تا ساعت 4 صبح به طول انجامید. کاندید که به تمام داستانها گوش می داد، آنچه را پیرزن در سفر بوئنوس آیرس به او گفته بود و شرط بسته بود که در آن کشتی هیچ فردی نیست که مصیبت بزرگی را تجربه نکرده باشد، به یاد آورد. در هر داستانی که به او می گفتند، به پانگلوس فکر می کرد. او گفت، برای پانگلوس سخت خواهد بود که سیستمش را اثبات کند. ای کاش او اینجا بود. اگر قرار است هر چیزی خوب پیش برود، در الدورادوست و نه در هیچ کجای دیگر جهان. سرانجام به نفع عالم فقیری که 10 سال برای کتاب فروشی های آمستردام کار کرده بود تصمیم گرفت. او فکر کرد که در جهان هیچ شغلی بیزار کننده تر از این شغل وجود ندارد. این مرد خردمند که در واقع مرد خوبی بود، به وسیله همسرش تاراج شده بود، از دست پسرش کتک خورده بود و دخترش او را ترک کرده و با یک نفر پرتغالی گریخته بود. از شغل کم اهمیتی که با آن امرار معاش می کرد اخراج شده بود و واعظان سورینامی به دلیل اینکه او را با یک سوسینی اشتباه گرفته بودند آزار و اذیتش کرده بودند. دیگران در واقع دست کم به بدبختی او بودند، ولی کاندید امیدوار بود که این مرد خردمند در سفر کمی تفریح کند. تمامی رقیبان مدعی شدند که کاندید در حق آنها بی‌عدالتی بزرگی مرتکب شده، اما او هر یک از آنها را با 100 قروش راضی کرد.